بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید این بحث حجیت خبر واحد بر اساس آیه شریفه نبأ حالا تقریبا تمام شد، ولی یک نکته رو راجع به این آیه شریفه عرض بکنم تا آیه دوم را شروع کنیم. این کتاب هایی که ما داریم، یعنی مثلا این تفاسیرش قرآن یا مثلا همین کتاب های اصول فقه، چه شیعه و چه سنی، حتی مثلا صحیح بخاری و صحیح مسلم هم همین آیه نبأ و دلالت این بر حجیت خبر واحد اینا رو داره دا. اونام همین بحث رو ذکر کردن دا. ولی متاسفانه تو این کتاب های اصول فقه و تفاسیر یه مطلبی توش هست که این واقعا خیلی وهنه و توهینه، نعوذ بالله، نعوذ بالله به رسول خدا صلی الله علیه و آله. تو این کتاب ها فراوان اینا گفتن دا. میگن که پیغمبر اکرم ولید ابن عقبه، ولید ابن عقبه یعنی برادر عثمان، همین عثمان معروف ها، ولید ابن عقبه که برادر مادری عثمانه، برادر مادری عثمان، عثمان ابن عفانه، این ابن عقبه است ولی برادرن. این همون ولیدی، همون کسی که رفت توی کوفه، کجا بود، نماز صبح و چهار رکعت خوند، شراب خورده بود و بعدم گفتن چهار رکعت خوندی، گفت بیشترم بخواید میخونم. پیغمبر خدا این ولید را فرستاد بره پهلوی قبیله بنی المصطلق که زکات بگیره. قبیله بنی مصطلق اومدن استقبال برای این ولید، این ولید ترسید و اصلا نرفت پلون و برگش، اومد گفت یا رسول الله اینا اصلا مرتد شدند و دست از دین برداشتند و زکات که ندادن، هیچی میخواستن منم بکشند. و تا اینجاش طوری نیست، مهم اینجاست، میگن پیغمبر اکرم فوری تصمیم گرفت که برود به جنگ اونها. پیغمبر تصمیم گرفت بره به جنگ با اونها. بعد خب این سوال پیش میاد که خب مگه میشه پیغمبر اکرم بر اساس حرف یه آدم فاسق فوری آماده بشه برای جنگ با یک عده دیگر؟ بعضی ها میگن که پیغمبر صلی الله علیه و آله خالد ابن ولید رو فرستاد که بره یه تحقیق بکنه. عرض کردم این مطالب که متاسفانه تو خیلی از کتاب ها، خیلی ها تو همین کتاب اصول فقه پر این چی حرف ها، این حرف ها درست نیست. درستش اینه ها، این مقاتل ابن سلیمان، مقاتل ابن سلیمان آدم خوبی نیست، آدمیه که تفکر خوارج داره. این همون کسی که تو مفاتیح دیدید، یه جا تو مفاتیح میگه هر کی این دعا رو صد بار خوند حاجتش برآورده نشد منو لعنت کنه، دیدید دیگه تو مفاتیح. آیت الله بهجت هم میگفت که حتما لعنتش بکنید. این علت این که میگفت لعنتش بکنید اینه که این آدم تفکر خوارج داره، این مقاتل ابن سلیمان ها. این جزء فکر خوارج. ولیکن یه تفسیری این آقای مقاتل ابن سلیمان داره با اینکه خوارجی هم، ولی چند جای تفسیرش حرفای خیلی خوبی داره. این تقریبا زمان امام سجاد و زمان سید الشهدا اون زمان بوده، سا این مال اون زمانه ها. این آقای مقاتل ابن سلیمان تو تفسیرش این حرفو میگه که من هیچ جای دیگه ندیدم و خیلی حرف خوبیه. حرفش اینه ها، میگه وقتی که پیغمبر اکرم این ولید را فرستاد برود زکاتو بگیره و اینم نرف اونجا و زود برگش اومد و گفت یا رسول الله اینا مرتد شدند و زکات ندادند و فلان، پیغمبر فرمود که صبر کن حتی تحقیق بکنم و او علمه، تحقیق بکنم و علم پیدا کنم که راست میگه یا دروغ میگه. این فقط تو این تفسیر، جای دیگه من ندیدم و خیلی حرف درستیه. یعنی پیغمبر صلی الله علیه و آله وقتی که یک فاسقی خبری آورد، پیغمبر که به حرف فاسق ترتیب از سر نمیده که بگیم لشکر آماده کرد برن جنگ، پیغمبر فرمود که صبر کن تا تحقیق بکنم، بعدم خالد را فرستاد، بعدم آیه قرآن نازل شد. یعنی اگر که این حرف این آقای مقاتل ابن سلیمان رو بپذیریم که خیلی حرف قدیمیه، ولی خب این حرف با همه قواعد و ضوابط اینجور در میاد، ولی زا همین درسته. نه 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 محرز بوده. اگه هیچ فسقی نداشت غیر از همین که برادر عثمان همین بس شد. انجا کن فاسقون به نبعین درباره اینه دیگه، انجا کن فاسقون به نبعین فتبینو رجبه همین قضیه است. فقط عرض کرده بینید ساحت مقدس پیغمبر اکرم خیلی برتر از آن است که به حرف یه فاسقی ترتیب اثر بده و بعدم لشکر آماده کنه برای جنگ. این که این تفسیر مقاتل رو هیچ کس مراجعه نمی کنه. این مقاتل ابن سلیمان گفتم این مال زمانه امام سجاد است. تفسیر مقاتل رو اصلا مراجعه نمی کنه. جاهای دیگه من نمونه های دارم که واقعا حرفای خوبی تو تفسیر این هست و در هیچ تفسیری هم نیست. موردای دیگه هم دارم ما. حالا همین یکی کافی بود. خب این تا اینجا بسه. حالا آره دیگه ها، ولی زمین میگم این خواه همین دیگه، این که ای دارم میگم که اونو توهینه به مقام پیامبره همینه دیگه. کجا میشه درستش کرد دیگه؟ بله بله درست، آیه داره کلام کار پیغمبر این بود که تحقیق بکنم، آیه شریف هم اینه که فتثبتوا یا فتبینوا. خیلی خب، حالا بحثای دیگه در این درباره این آیه زیاده، ولی حالا اون رو دیگه صرف نظر میکنم. آیه دوم، دومین آیه شریفه که بهش استدلال شده بر حجیت خبر واحد، آیه شریفه نفر آخر سوره توبه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. این آیه شریفه درباره نفر و سوره توبه هم تقریبا و کل این سوره راجع به جنگ تبوکه، و جنگ تبوک هم آخرین جنگ رسول خدا صلی الله علیه و آله بود و این جنگ هم بر اساس حرفای منافقین بود، همون داستان مسجد زرار، بحث فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله و کرهوا ان یجاهدوا یا یعتذرون الیکم و جاء المعذرون من الاعراب لیؤذن لهم. اینا همش راجع به جنگ تبوک، یعنی کل این سوره تقریبا میشه جنگ تبوک، که مفصل ترین قصه ای که توی قرآنم اومده همین قصه جنگ تبوکه و جنگی که پیامبر علی علیه السلام گذاشت توی مدینه، یعنی تنها جنگیه که حضرت علی علیه السلام تو این جنگ حاضر نبود. شاید علت این که پیغمبرم حضرت علی را نبرد این بود که پیغمبر میدونست جنگ نمیشود حضرت علی را نبرد، ثانیانم این که منافقین در این زمان خیلی قوی بودند و پیغمبر ترس این داشت که توی مدینه منافقین شورش بکنند، حضرت علی را گذاشت توی مدینه بماند. خب یعنی خواستم بگم اینا همه قرینه است برای اینکه این نفر تو آیه باید نفر برای جهاد باشه، ولی حالا با قطع نظر از اینها بین خود این آیه شریفه میفرماید که و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، همه مؤمنی لازم نیست که نفر کنند. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، لولا لولای تحزیز، یعنی چرا نمی روند. هر چیزی هم که ادات تحزیز داشته باشه دلت میکنه بر وجوب. پس یعنی این که واجب است که نفر کنن من کل فرقتن طایفه، از هر فرقه چند نفر باید نفر بکنند. حالا نفر براچی رو بعدا خواهیم گفت. فلولا نفر من کل فرقتن من هم طایفه لیتفقه فی الدین، تا اینها تفقه در دین پیدا کنند. تفقه در دینم اینه، اگر کسی بخواد بره اصول دین رو یاد بگیره، یعنی باید بره دنبال مسائل عقلی. اصطلاح الان مسلمان ها اینه که تفقه یعنی فروع دین، یعنی مضمون ادله نقلی، اینه میگن تفقه. امروز تفقه یعنی کسی ادله نقلی رو بلد باشه، اصول دینم که کسی ادله عقلی را بلد باشه. ولی در قدیم و در صدر اسلام کلمه تفقه شامل هم اصول دین و هم فروع دین هر دوتا میشه. شاهدش هم اینه که ابو حنیفه یک کتابی داره الفقه الاکبر ابو حنیفه اصول دینه، یعنی اصول دین اسمشو گذاشته فقه. معلوم میشه کلمه فقه در اون زمان ها به معنی اعم از اصول دین و فروع دین هر دو. لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، اینها درس بخونند و بیان مردم رو انذار بکنند. لعلهم یحذرون، لعلهم یحذرون، اولا کلمه یحذرون فعل مضارعه و اینجا از همون مواردیه که تو اصول فقه میگفتن که گاهی اخبار در مقام انشاء و دلالت میکند بر وجوب. یعنی خود یحذرون هیئت کلام با اینکه هیئت اخباره نه هیئت انشاء، فعل مضارع، ولی یعنی اینکه حذر کردن لازم است، معنیش اینه. این مثل اینی که میگیم که کسی فلان کار کرد نمازش رو اعاده میکند یعنی بکند، یعنی حذر بکنند، در حالی که فرموده یحذرون حذر میکنند، یعنی خبرش در مقام انشاء. بعد اینجا دو تا مطلب رو مرحوم شیخ و مرحوم آخوند فرمودن. مطلب اول اینه که کلمه لعله، لعلهم یحذرون، وقتی که خدای متعال کلمه لعله رو به کار ببره و لعله به معنی شاید و خدا که عالم به علم غیبه، خدا وقتی که میگوید لعلهم یحذرون، شاید یک کسی مثل شیخ انصاری اینجوری بگه لعله در اینجا منسلخ از معنای حقیقی خودشه. به عبارت دیگه این لعله اینجا مجازه، چون لعله رو کسی میگوید، کسی میگه شاید که علم غیب نداشته باشه، خدای متعال که همه چیز پر روی او شهادت است و خدا که همه چیزو میدونه. پس یا این که بگیم لعله مجازه و به معنای شاید و یحتمل و شک و این چیزا نیست، اینجور که شیخ انصاری فرموده، یا اینکه بگوییم کلمه لعله در اینجا تو معنای حقیقی خودش به کار رفته. لعله یعنی لعله، یعنی شاید، یعنی ترجی، امید، امیدواریم که حذر بکنند. لعله به معنی شاید، به معنی امید، به این معنا هست. اما هر وقت خدای متعال کلمه لعله رو به کار میبرد، لعله تو معنی حقیقی به کار رفته اما به داعیه چیز دیگری، به داعیه متعلق لعله. یعنی خدا اینجا این کلمه رو به کار برده و این کلمه یک مراد استعمالی داره و یک مراد جدی. مراد استعمالی اینه که یعنی شاید، امید است. این میشه مراد چی؟ استعمالی، یعنی کلمه امید، شاید، امیدواریم، اینو خدا به کار برده. اما مراد جدیش چیه؟ مراد جدیش اینه که میخواد بگه حذر کردن خوبه، ترسیدن خوبه. یعنی فرق بگذاریم بین مراد استعمالی و مراد جدی. مراد استعمالی کلمه تو معنای حقیقی به کار رفته، اما انگیزه این چیز دیگریست. انگیزه این نیست که شایده. حالا اون بسته دیگری نه، ولی فعلا میخواییم بگیم که خدا چرا کلمه شاید به کار ببره؟ خدا که شاید نداره، که خدا هر چیزی میدونه. اینه میگیم که مراد جدی چیز دیگریه. مراد جدی اینه، گفتم یعنی دائیش متعلق لعله. متعلق لعله یعنی چی؟ یعنی حذر. به دائی حذر لعله به کار برده. این یه مطلب، مطلب بله اشکال نداره. یعنی پس نه به اعتبار متکلم، به اعتبار مخاطب. این فرمایش کفایه بود. مطلب دومم اینه که حذر کردن واجبه یا مستحبه یا خوبه یا چیه؟ لعلهم یحذرون. حذر یعنی پرهیز، ترس، خودداری کردن. ترس یه مرتبه سببش موجوده، یه وقت سببش موجود نیست. اگر سبب ترس موجوده، ترس خیلی هم خوبه، واجبم هست. اگر سبب ترس موجود نیست، خیلی هم بده. نمیشه بگیم بعضی جاها ترسیدن مستحبه، یعنی ترس مستحب نداره، یا واجبه یا اصلا خوبم نیست. پرهیز کردن اگر سببش هست واجب است. پس آیه دلالت میکنه بر این که اگر میگوید حذر بکنن، یعنی حذر کردن واجبه، چون اگر سببش هست بایدم ترسید. اگر که سببش نباید بترسید، در حالی که آیه میفرماید لعلهم یحذرون. پس این آیه شریفه دلالت میکنه بر این که حذر کردن، ترتیب اثر دادن به حرف اون نافرین، به حرف اونایی که رفتن کوچ کردن و علم یاد گرفتن، ترتیب اثر به حرف اینا واجبه. اگه ترتیب اثر واجبه، یعنی خبر واحد و حجت دیگه، معنیش اینه دیگه. احتمال همیشه سبب میخواد دیگه، همینجوری که احتمال نمیاد. مثلا تاریکی میترسیده، از زیر زمین میترسیده، از چی؟ سبب میخواد. صلی الله علیه.